بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک شرکت ژاپنی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست بررسی دارد. فرمانداری گیلان غرب میگوید یکی از عاملان قتل یک پزشک در تهران خودکشی کرد. و مهمترین رادیوی فرهنگی فرانسه تمام برنامه یک روز خود را به وضعیت زنان در ایران اختصاص داد. سلام، در ساعت 7 شب به وقت ایران در 8 شب از مهر ماه با 1 ساعت برنامه زنده از رادیو فردا اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هم همراه شما در طول این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم هم برای پنجشنبه شب تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از خبرها با هم مرور کنیم بخشی از برنامه‌های امشب رو. مانیا منصور و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
شرکت نفتی اینپکس ژاپن در حال بررسی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی است. به گزارش خبرگزاری کیودی ژاپن، به نقل از منابع دولتی این کشور، شرکت اینپکس به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نگران است که در صورت ادامه مشارکت در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان خود از سوی آمریکا تحریم شود. 19% سهام این شرکت به دولت ژاپن تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری گیلان غرب، یکی از عاملان قتل دکتر غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب در تهران، خودکشی کرده است. به گفته فرمانداری گیلان غرب، ماموران انتظامی روز چهارشنبه 7 مهر در روستایی در نزدیکی شهرستان به خودروی این فرد فرمان ایست می‌دهند، اما او توجه نمی‌کند و به ارتفاعات متواری می‌شود و پس از آنکه در محاصره ماموران انتظامی قرار می‌گیرد با شلیک چند گلوله خودکشی می‌کند. فرمانداری گیلان غرب نام شخص را بهمن کریمی، 58 ساله، اهل شهرستان اسلام آباد غرب، معرفی کرده و افزوده که با او با همدستی پسر و دامادش دکتر سرابی را در تهران به قتل رساندند. رادیو فرانس کلتور، مهمترین رادیوی فرهنگی فرانسه، تمام برنامه روز پنجشنبه خود را به وضعیت زن در ایران اختصاص داد. در اطلاعیه رادیو فرانس کلتور آمده این رادیو با توجه به وضعیت زنان در ایران و به خصوص وضعیت سکینه آشتیانی روز پنجشنبه را روز ویژه زنان ایران در نظر گرفته و ساعت 6 بامداد تا 11 شب در میزه گردها و با مصاحبه و رپورتاج به بررسی وضعیت زن در ایران میپردازد. شماری از مهمانان ویژه برنامه زن ایرانی در رادیو فرانس کلتور عبارتند از شیرین عبادی، شهلا شفیق، عبدالکریم لاهیچی، دریا دادور، فرهاد خسروخاور، برنارد هانری لوی و تسلیم نسرین. مقام‌های پاکستان در اسلام آباد میگویند دستور دادند گذرگاه مرزی تورخم در مرز این کشور با افغانستان به روی کاروان‌های تدارکاتی ناتو بسته شود. ساعتی پیش از آن مقام‌های پاکستان گفته بودند 3 مأمور مرزی این کشور بر اثر حمله هلیکوپتر ناتو کشته شدند. ناتو هنوز این خبر را تایید نکرده است. دادگاه عالی ایالت اتر پرادش در شمال هند رأی داده است زمین مقدس در شهر اودیا در این ایالت بین مسلمانان و هندوها تقسیم شود. این قطعه زمین سال‌هاست که مورد مناقشه بوده و در سال 1992 میلادی پس از تخریب مسجد بابری به دست هندوهای افراطی دست کم 2000 نفر در این درگیری‌های قومی کشته شدند و در پایان آنکه تونی کرتیس، بازیگر سرشناس آمریکایی، در 85 سالگی در منزلش در نوادا درگذشت. تونی کرتیس از موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ستارگان هالیوود در دهه 50 و 60 میلادی بود. فیلم بعضی‌ها داغش را دوست دارند ساخته 1959 از معروف‌ترین فیلم‌هایی است که تونی کرتیس همراه ملی مونرو در آنها ایفای نقش کرد. آزاده.
مرسی از مانیا منصور. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی پنجشنبه شب رو شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی، افزایش بی سابقه نرخ ارزهای خارجی در ایران، آیا این اثر تازه تحریم ها علیه ایران است؟
شرکت‌هایی که واقعا کالاهای اساسی دارن و مورد نیاز هست از طریق صراف بخش خصوصی این کار رو میکردن.
نام 8 مقام سیاسی ایرانی در فهرست سیاه اقتصادی آمریکا.
دولت آمریکا که بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعاری داره، بیش از اون که به نفع مردم ایران و جنبش اصلاحی ایران و هواداران حقوق بشر باشه، به ضرر اونها هست.
و در برنامه هفتگی نگاه تازه باز هم درباره موسیقی میشنویم. 3 خواننده از آمریکا با ما صحبت میکنند: سهراب، تخمینه و سپیده.
با آقای سربال شفره آشنا شدم و کارمو به طور حرفه‌ای با آلبوم اول گروه سیلوئت شروع کردم.
اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در 55 دقیقه‌ای که باقی مونده. دولت آمریکا روز چهارشنبه 8 مقام ایرانی رو در فهرست سیاه اقتصادیش قرار داد و از آمریکایی‌ها خواست با این افراد داد و ستد اقتصادی نداشته باشند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، صادق محصولی وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور، غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، احمد رضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج این 8 نفر هستند. این 8 مقام سیاسی امنیتی و نظامی ایران متهم شدند که در نقض حقوق بشر بعد از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری نقش داشتند. رضا جمالی گزارش میده.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر وزیر دارایی آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن در مورد تصمیم جدید دولت آمریکا توضیح دادند. خانم کلینتون گفت
به موجب دستوری که باراک اوباما رئیس جمهوری دیروز صادر کرد، 8 نفر از مقام‌های ایرانی که در جریان رویدادهای انتخابات سال 2009 در ایران شهروندان ایرانی به دستور آنها مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، از سوی دولت آمریکا تحریم می‌شوند.
بر اساس این تصمیم تازه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در چارچوب اجرای تحریم‌هایی که کنگره چند ماه پیش علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد، با صدور فرمانی اسامی 8 مقام نظامی و انتظامی و دولتی ایران را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه کرده است. به این ترتیب هر ملک و یا سرمایه‌ای که این افراد در آمریکا داشته باشند و یا در کنترل افراد آمریکایی باشد مسدود می‌شود و آمریکاییان از تجارت و داد و ستد تجاری با این افراد منع شدند. همچنین ممنوعیت صدور ویزا برای این افراد نیز بخشی از این دستور به شمار می‌رود. این برای نخستین بار است که دولت آمریکا مقامات سیاسی ایران را نیز در لیست تحریمی خود قرار می‌دهد. سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران درباره رویکرد تازه آمریکا در تحریم مقامات سیاسی و امنیتی ایران میگوید:
به نظر من این اقدامات دولت آمریکا که بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعاری داره، بیش از اون که به نفع مردم ایران و جنبش اصلاحی ایران و هواداران حقوق بشر باشه، به ضرر اونها هست و فقط و فقط تنها چیزی که برای مردم ایران به ارمغان میاره مخدوش شدن استقلال جنبش اصلاحی ایران و اصلاح طلبان ایران خواهد بود.
اما همه مانند سعید رضوی فقیه به قضیه اینگونه نگاه نمی کنند. سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس نظر دیگری دارد. او معتقد است که این اقدام آمریکا فاز جدیدی از تحریم هاست در برخورد با کسانی که در ارتباط مستقیم با سرکوب ها دست داشتند.
اینها به عنوان نمونه آورده شدند برای اینکه هم سایر افرادی که در سطوح عالی تر هستند بدونند که میشه تحریم ها به این سمت بره و به صورت فردی و شخصی هم افراد در زمینه داشتن حساب، در زمینه رفت آمد، در زمینه تجارت و سایر چیزهایی که معمولا اینها دستی در تجارت های مخفی در جاهای دیگه ای از دنیا هم دارن، میتونن منافعشون مورد تهدید کشورهای مدافع جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر در ایران قرار بگیره، که این یک فاز جدیدی است که به نظر میرسه از تحریم ها علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مقامات سهیم در فرایند سرکوب یک سال و نیم اخیر آغاز شده، که به نظر میرسه خودش نویدبخش حرکت خوبی باشه.
اما آنچرا که دولت آمریکا در توضیح تحریم این 8 مقام سیاسی و نظامی ایران بیان میکند این است که آنها در سرکوب اعتراضات مردم و نقض آشکار حقوق بشر در ایران دست داشتند. اما آیا فقط این 8 نفر عاملان اصلی سرکوب ها در ایران هستند؟ سراج الدین میردامادی:
به نظر میرسه که این جای ابهام و جای سوال در خصوص اونچه که وزارت خارجه آمریکا در خصوص تحریم افراد تعیین کرده وجود داره، که چگونه این 8 نفر انتخاب شدن و مقامات موافق اونها که عامل اصلی سرکوب بودند در لیست تحریم ها قرار نگرفتند گرفتن و افرادی مثل سردار احمدی مقدم فرمانده پلیس جمهوری اسلامی که در سرکوب‌ها نقش آمریت و نقش مستقیم داشته در این لیست نیست و افرادی مثل سردار نقدی و دیگران هم که باز هم نقش برجسته‌ای در این زمینه داشتن در این لیست گنجونده نشدند.
گروهی از تحلیلگران تصمیم تازه دولت آمریکا در تحریم 8 مقام بلندپایه سیاسی امنیتی ایران را واکنشی در مقابل صحبت‌های محمود احمدی نژاد در سازمان ملل می‌دانند که در آنجا وی با تشکیک در عاملان اصلی واقعه 11 سپتامبر خواهان تشکیل گروه حقیقت یاب در این زمینه شد. مهرداد خونساری کارشناس روابط بین‌الملل در لندن درباره احتمال اینکه این اقدام آمریکا پاسخی است به اظهارات محمود احمدی نژاد می‌گوید:
اظهارات احمدی نژاد در اصل یک عامل تحریک کننده بود که آمریکا بخواد چه واکنش رو نشون بده، ولی اینکه تمام این واکنش رو بخوایم به اون مسئله نسبت بدیم نظر من این درست نیست. مسئله این هستش که امروز بعد از تقریبا 2 سال در زمان انتخاب آقای اوباما میگذره و تلاش های متعددی که دولت او برای پیدا کردن یک راه حل مناسب برای مذاکرات با ایران، تمام این تلاش ها به جایی کشیده نشده و با توجه به انتخابات پیشروی کنگره آمریکا که به طور مسلم باعث بدتر شدن موقعیت آقای اوباما در اون آمریکا خواهد شد، اینا همه تلاش هایی است که به نوعی دولت آمریکا و دولت آقای اوباما بخواد در جهت تهدید افکار عمومی در درون آمریکا و تقویت موقعیت خودش در قبال ایران دست به یک سلسله اقداماتی بزنه.
پیش از این نیز کنگره آمریکا در چارچوب قانون تحریم‌های یک جانبه بر پیگیری نقض حقوق بشر در ایران رأی داده است. کاخ سفید در توضیح این تحریم‌ها آن را انعکاسی از تلاش‌های آمریکا برای حمایت از تغییرات صلح آمیز در ایران دانسته است.
نام 8 مقام سیاسی ایرانی در فهرست سیاه اقتصادی آمریکا رضا جمالی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212 41 13.
منتظر پیام های شما هستیم. اگر با این شماره تماس بگیرید، تلفن پیامگیر رادیو فردا خواهد بود و صداتون روی اون ضبط میشه و ما حتما به صدای شما دست پیدا میکنیم. اما در ساعت 19 و 12 دقیقه به وقت ایران ادامه میدیم با یک گزارش دیگه مجله شامگاهی رو. در یک هفته گذشته نرخ ارزهای خارجی به خصوص دلار آمریکا و یورو به طرز کم سابقه ای در بازار آزاد ارز افزایش پیدا کرده. تعدادی از تحلیلگران اقتصادی این موضوع رو ناشی از تاثیرگذاری تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی میدونن، ولی مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی میگن افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز در ایران هست. بانک مرکزی هم اعلام کرده کنترل بازار رو در دست داره و در صورت لزوم مقدار بیشتر ارز و طلا رو روانه بازار میکنه. جمشید زند از رادیو فردا گزارش میده.
امروز پنجشنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به حدود 1220 تومان رسید. سایت رسمی بانک مرکزی قیمت دلار را 1019 تومان اعلام کرده و در روزهای گذشته هم قیمت رسمی دلار حول و حوش 1020 تومان بود. به گفته تحلیلگران اقتصادی پس از چند روز افزایش جهشوار نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی که در چند سال اخیر کم سابقه بود، تزریق ارز به بازار ایران توسط بانک مرکزی توانست روند افزایش قیمت دلار و یورو را کندتر کند. محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تأکید بر اینکه بخشی از افزایش قیمت ارز و طلا ناشی از وضعیت بازارهای جهانی است، گفت هر مقدار طلا و ارز که نیاز بازار باشد، سکه و ارز وارد بازار شده و این روند تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. به گفته محمود بهمنی، بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را دارد و می تواند نوسان‌های کاذب را کنترل کند. وی همچنین گفته است از 2 سال پیش پیش‌بینی‌های لازم در مورد طلا انجام شده و هنوز 5 میلیون سکه ضرب شده در بانک مرکزی به قوت خود باقی است. اما در حالی که رئیس بانک مرکزی از کنترل بازار ارز و طلا ابراز اطمینان می‌کند، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها را سبب افزایش قیمت دلار می‌داند. پدرام سلطانی به سایت خبری آفتاب گفته است خودداری بانک‌های اماراتی از تبادلات ارزی که ناشی از تحریم‌های شورای امنیت است باعث افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار تهران شده است. محمود احمدی نژاد و مسئولان دولتی تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان علیه جمهوری اسلامی را بی اثر خواندند و بارها اعلام کردند که ایران قادر به مقابله با تحریم هاست. این در حالی است که به گفته پدرام سلطانی از چند روز پیش بانک مرکزی امارات تبادلات ارزی شعبه‌های بانک ملی و بانک صادرات در دبی را تقریبا متوقف کرده است. عبدالکریم مالک یکی از مشاوران مالی در دبی نیز به رادیو فردا میگوید شماری از تاجران ایرانی به صرافی‌های دبی روی آوردند.
بیشتر معاملاتی که الان ما صحبت از حوالجات میکنیم، این حوالجات متعلق به تجاری هستند که قبلا با بانک ها کار میکردن، یعنی از طریق سیستم بانکی کار میکردن که اونها تعطیل شده و الان از طریق صراف ها مخصوصا کارخونه های تولیدی و شرکت هایی که واقعا کالاهای اساسی دارن و مورد نیاز هست، از طریق صراف بخش خصوصی این کارو میکردن و الان با توجه به این وضعی که میخواد پیش بر، اگر که دولت حمایت نکنه تاثیرش در ایران ممکنه ظرف یه ماه آینده تاثیر بذاره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، نیز اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از طرف مسئولان امارات متحده عربی را یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارزهای خارجی می‌داند.
در مجموع دو نوع گرایش دیده میشه در ایران در واکنش به اوجگیری تب ارز که در چند سال گذشته سابقه نداشته. گرایش اول در محافل و رسانه‌های نزدیک به دولت دیده میشه و تنش‌های فعلی بازار ارز رو نسبت میده به توطئه‌ای که گویا از سوی طلافروشان طرح‌ریزی شده که به دلیل مخالفتشون با قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت دلار رو به صورت مصنوعی بالا بردن تا به این وسیله از دولت انتقام گرفته باشن. گرایش دوم که متکی است بر یک تحلیل جدیتر و در بررسی دلایل اوجگیری نرخ ارز بر یک سلسله عوامل اقتصادی و سیاسی تاکید میکنه. مهمترین عاملی که هواداران این گرایش در توضیح افزایش نرخ ارز بر اون تاکید میکنن، وضعیت تازه‌ای هست که در روابط بازرگانی و پولی بین ایران و دبی به وجود آمده.
سید محمد حسینی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، افزایش قیمت دلار را ناشی از افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، هدفمند کردن یارانه‌ها و محدودیت بانک‌ها در انتقال ارز به دلیل تحریم می‌داند. و در حالی که قیمت ارز در ایران در چند روز گذشته بیش از 15% افزایش یافته است، رئیس کل بانک مرکزی گفته است هر کس به بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کند، ارز مورد نیاز خود را حتما تأمین خواهد کرد.
ادامه میدیم بعد از این گزارش با یک گزارش دیگه، گزارش اقتصادی. گزارش ها حاکی است اعتصابات صنف طلا و جواهرپوشان ایران در اعتراض به قانون جدید مالیاتی تا روز پنجشنبه 8 مهر ماه ادامه داشته. در همین زمینه اتحادیه طلا و جواهرفروشان ایران با صدور یک بیانیه اعلام کرده که اعتراضات این صنف فنیه و از هر گونه اهداف سیاسی و جناحی به دور است. معاون سازمان مالیاتی کشور هم به طلافروشان هشدار داده اگه تا پایان مهر ماه برای نامنویسی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نکنن، مشمول پرداخت جریمه و متهم به جرایم قانونی میشن. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی میشنویم.
در ادامه اعتصابات صنف طلا و جواهر فروشان ایران که از اول مهر ماه سال جاری در اعتراض به سیاست مالیاتی جدید دولت صورت گرفته، اتحادیه طلا و جواهر فروشان بیانیه‌ای را در اعتراض به آنچه حواشی و جفسازی رسانه‌ای علیه این صنف نامید صادر کرد. در این بیانیه آمده است که مسائل صنفی به طور عام و موضوع مالیات بر ارزش افزوده به طور خاص که این روزها به مسئله محوری برخی از اصناف از جمله صنف طلا و جواهر تبدیل شده، امری کاملا صنفی و بر حسب اعتقاد فعالان و صاحبان کسب و کار صنفی مسئله علمی و فنی است. از سوی دیگر رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز تاکید کرده است که جلسه مشترک مسئولان صنف طلا و جواهر با کمیسیون اقتصادی مجلس با نگاه مثبت مجلس به طلافروشان پایان یافته و خواسته که طلافروشان مغازه های خود را بازگشایی کنند، اما این درخواست هنوز با استقبال طلافروشان روبرو نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید زند نماینده استان مرکزی در شورای اصناف کشور اظهار داشته که تعطیلی واحدهای صنفی راهکار اصولی و منطقی نیست. وی با بیان اینکه در ایران کمترین مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود گفت که این قانون از سوی مجلس تصویب شده و به هر حال باید اجرا گردد. علارغم هشدار و اعلام نظر مسئولان، هنوز گزارشی از بازگشایی طلا فروشی های شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، قزوین و دیگر شهرهایی که به این اعتصاب پیوستند منتشر نشده است. اما نارضایتی به قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها به صنف طلا فروشان محدود نیست. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از عضو هیئت مدیره فروشندگان آهن آلات تهران، اعضای این صنف نیز خواستار تعویق 6 ماهه در اجرای این قانون شدند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 در ایران برای برخی از اصناف به اجرا درآمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد. بر پایه اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهر ماه امسال برای 12 گروه صنفی دیگر نیز لازم الاجرا شده است.
ادامه اعتصابات صنف طلا و جواهرفروشان ایران در اعتراض به قانون جدید مالیاتی، گزارش رضا جمالی رو در این زمینه شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
یک گزارش سیاسی داریم و یک گزارش ورزشی تا انتهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا و بعد در نیمه دوم برنامه های این بخش مجله شامگاهی رو خواهید شنید. نگاه تازه رو مهدی کروبی و علی محمد دستقیب، دو روحانی منتقد جریان حاکم در جمهوری اسلامی، از عملکرد نامناسب مجلس خبرگان در مورد نظارت بر رهبری انتقاد کردند. آیت الله علی محمد دستقیب گفته که مجلس خبرگان از مسیر خودش خارج شده، در حالی که ولی فقیه منتخب خبرگان هست و نمیتونه قدرت مطلقه داشته باشه. مهدی کروبی هم با انتقاد از تسلط شورای نگهبان بر مجلس خبرگان بعد از شروع رهبری آیت الله خامنه‌ای گفته مجلس خبرگان زیر ساطور شورای نگهبان قرار گرفته. مراد ویسی گزارش میده.
این روزها روحانیون منتقد در ایران اندکندک در حال انتقادات واضح‌تری از عملکرد آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران هستند. آیت الله علی محمد دستقیب، روحانی ناراضی و منتقد در شیراز، گفته است خبرگان باید ناظر بر اعمال و رفتار رهبری و زیرمجموعه های رهبری باشند، نه اینکه مطیع، مقلد یا مجری دستورات رهبر و نهادهای زیر نظر او باشند. مهدی کروبی، دیگر روحانی منتقد حاکمیت، در مصاحبه‌ای با سایت تغییر به صراحت موضوع عزل رهبری را پیش کشیده و گفته است اگر نشود در این باره صحبت کرد، پس چرا در قانون اساسی نوشته شده است؟ اظهارات روحانیون منتقدی چون آیت الله دستقیب و مهدی کروبی در حالی است که برخی از روحانیون طرفدار آیت الله خامنه‌ای مانند مصباح یزدی در قم میگویند ولی فقیه نه تنها مافوق قانون اساسی بلکه حتی امام است. اما چرا انتقادات روحانیونی چون آیت الله دستقیب و مهدی کروبی این روزها به طور مشخصتری بر عملکرد آیت الله خامنه‌ای متمرکز شده است؟ محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی در امریکا، دلیل این امر را اختیارات گسترده و مسئولیت رهبری در ایران کنونی می داند.
اشتباه کاری ها و تباه کاری های متعدد و مکرر آقای خامنه‌ای دلیل اصلیش و نهادهای زیر نظرش مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رادیو تلویزیون، قوه قضاییه، اینها نهادهایی هستند که مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای هستند به موجب قانون اساسی.
پیش از اظهارات اخیر آیت الله دستقیب و مهدی کروبی، مجمع روحانیون مبارز به عنوان بزرگترین تشکل روحانیون منتقد در نامه ای آیت الله خامنه ای را در مورد دخالت نظامیان در امور کشور مورد خطاب قرار داده بود. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل حوزه و روحانیت در پاریس، معتقد است که این روحانیون ناراضی به شخص آیت الله خامنه ای انتقاد دارند، زیرا او را مسئول اوضاع کنونی ایران می دانند.
با توجه به حمایت تمام عیار رهبری از دولت حاکم و از نظامیان حاکم به ویژه سپاه پاسداران، پیام اعتراض صریحی است که مخاطبش رهبری است و مجمع روحانیون مبارز نخستین باری است که با این ادبیات رهبری رو خطاب می کنه.
در چنین شرایطی حالا آیت الله علی محمد دستقیب حتی شأن ولی فقیه بودن آیت الله خامنه ای را نیز زیر سوال برده و گفت گفته است بعد از فوت آیت الله خمینی ولایت فقیه مطلقه مورد استقبال مردم و مراجع آیت الله العظما عراقی بود و آیت الله خامنه‌ای فقط رهبر منتخب خبرگان بود. آقای کروبی نیز در تازه ترین اظهارات خود جریان حاکم در جمهوری اسلامی را متهم کرده که یک سال بعد از فوت آیت الله خمینی و با قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای شورای نگهبان را بر مجلس خبرگان مسلط کردند، در حالی که فقهای شورای نگهبان خود منصوب آیت الله خامنه ای هستند. محسن سازگارا نیز معتقد است با چنین ساختاری از قدرت که به وجود آمده رهبری در عمل فقط انتخاب می شود و قابل عزل نیست.
به موجب این قانون اساسی رهبری مثل قمری میمونه که وقتی از مدار زمین خارجش میکنی یه بار که رهبر میشه شما هیچ راهی نداری بیاریش پایین و عزلش بکنی. این کار باید به دست مجلس خبرگانی صورت بگیره که در قانون اساسی مسئولیت این کار رو داره، ولی وکلاش همشون از فیلتر شورای نگهبانی رد شدن که خودم شورای نگهبان تو مشت رهبری و یعنی آقای خامنه ای بوده. به همین دلیلم در تاریخ مجلس خبرگان شما حتی یک مورد سراغ ندارید که این حضرات علنی برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرن یک انتقاد ولو کوچک به آقای خامنه ای یا یکی از نهادهای زیر نظرش کرده باشن. یک کسی هم مثل آقای دستخیب که پیدا شده یه خورده میخواد به وظایف نمایندگیش در مجلس خبرگان عمل کنه و از رهبری فقط سوال بکنه یا بازخواست بکنه، میبینین چه به روزگارش میارن و چطور به خودش و مسجدش حمله میکنن و میخوان دودمانش رو به باد بدن.
آیت الله دستقی پیش از این نیز آیت الله خامنه ای را به طور مستقیم مورد عتاب و خطاب قرار داده و گفته بود وی باید به دلیل برخوردی که با مردم در یک سال اخیر شده عذرخواهی و توبه کند.
اعتماد نمیکنی برای مردم، تو امانت داری، تو اهل بهشتی و ما از جهنم هستیم، تو رو دنبال کارت بنده خدا بشین یک گوشه توبه بکن از این کارو که کردیم، عذرخواهی بکن از ملت.
پیش از این معمولا انتقادات مخالفان متوجه دولت و نهادهای حکومتی مانند سپاه، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بود، اما حالا تکرار انتقادات روحانیون شناخته شده‌ای مانند مهدی کروبی و آیت الله دستقیب نشان می‌دهد که آنها بیش از گذشته در حال متمرکز کردن انتقادات خود بر شخص آیت الله خامنه‌ای و نهادهای نزدیک به وی هستند.
مراد ویسی در مورد افزایش انتقادات روحانیون شناخته شده و منتقد از عملکرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش میداد. با یک گزارش ورزشی و مروری بر خبرهای ورزشی این هفته بخش نخست مجله شامگاهی رو به پایان میرسونیم. فریدون شیبانی.
تیم ملی فوتبال امید ایران در رقابت‌های چهار تیمی ویتنام، تیم ملی امید مالزی را با گل‌های ایمان موسوی و آرش افشین 2-0 شکست داد. در مسابقه اول امیدها با سنگاپور 1-1 کردند. آخرین بازی تیم ایران با ویتنام میزبان خواهد بود. در رقابت‌های فوتبال کشورهای غرب آسیا، تیم ملی عراق با پیروزی 3-0 بر تیم ملی فلسطین، رقیب تیم ملی ایران در مسابقه نیمه پایانی فردا شد. در مسابقه دیگر نیمه پایانی، کویت با یمن بازی می‌کند. در دیدار باقی مانده از هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم ذوب‌آهن با تساوی 0-0 با راه‌آهن شهرری در اصفهان، پیشتازی‌اش را به 20 امتیاز رساند. پرسپولیس و استقلال به ترتیب با 18 و 16 امتیاز دوم و سوم هستند. در مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های بسکتبال جوانان زیر 18 سال آسیا در یمن، تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با پیروزی 80-45 بر تیم کشوری میزبان به مرحله نیمه پایانی راه یافت تا امروز با چین روبرو شود. دو تیم دیگر این مرحله ژاپن و تایوان هستند. سه تیم برترین مسابقات به رقابت‌های قهرمانی 2011 جوانان جهان راه می‌یابند. تیم هندبال سپاهان اصفهان در دومین دور رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در لبنان 37-21 تیم نفت عراق را شکست داد. در شب دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، اینتر میلان ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی 4-0 مهمانش وردر برمن آلمان را شکست داد و بارسلونای اسپانیا نایب قهرمان فصل پیش 1-1 در خانه روبین کازان روسیه متوقف شد. آلبرتو کوتادور اسپانیایی قهرمان دوچرخه سواری تور دو فرانس 2010 و دو دوره پیش از این آزمایش دوپینگ مثبت داشت و به طور موقت محروم و با خطر محرومیت بازپسگیری مقام قهرمانیش هم روبرو شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فرداست که ساعت 7:30 شب به وقت ایران وارد نیمه دومش میشیم. در این بخش همه پنجشنبه شبها نگاه تازه رو میشنوید. امشب باز هم در باره موسیقی خواهید شنید که سه خواننده با ما صحبت میکنند، خواننده موسیقی پاپ. اما قبل از اینکه سراغ نگاه تازه بریم، با فرین عاصمی همراه بشیم و مرور خبرهای این ساعت رادیو فردا.
ممنون آزاده. شرکت نفتی اینپکس ژاپن در حال بررسی خروج از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی است. به گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن، به نقد از منابع دولتی این کشور، شرکت اینپکس به دلیل تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران نگران است که در صورت ادامه مشارکت در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان خود از سوی آمریکا تحریم شود. 19% سهام این شرکت به دولت ژاپن تعلق دارد. سخنگوی شرکت اینپکس به خبرگزاری‌ها گفته است که تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده و آنها در حال مشورت با دولت ژاپن هستند. اما خبرگزاری ژاپن به نقد از وزیر بازرگانی این کشور میگوید که شرکت اینپکس در صدد است از پروژه کنار بکشد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری گیلان غرب، یکی از عاملان قتل دکتر غلامرضا سرابی، پزشک متخصص قلب، در تهران خودکشی کرده است. به گفته فرمانداری گیلان غرب، ماموران انتظامی روز چهارشنبه 7 مهر در روستایی در نزدیکی این شهرستان به خودروی این فرد فرمان ایست می‌دهند، اما او توجه نمی‌کند و به ارتفاعات متواری می‌شود و پس از آنکه در محاصره ماموران انتظامی قرار می‌گیرد، با شلیک چند گلوله خودکشی می‌کند. فرمانداری گیلان غرب نام این شخص را بهمن کریمی 58 ساله اهل شهرستان اسلام آباد غرب معرفی کرده و افزوده که او با همدستی پسر و دامادش دکتر سرابی را در تهران به قتل رساندند. خبرگزاری فارس روز 4 مهر به نقل از بازپرس جنایی تهران گزارش داده بود که دو متهم به قتل دکتر سرابی بازداشت شده و به داشتن انگیزه شخصی در قتل این پزشک اعتراف کردند. رادیو فرانس کلتور، مهمترین رادیوی فرهنگی فرانسه، تمام برنامه روز پنجشنبه امروز خود را به وضعیت زنان در ایران اختصاص داد. در اطلاعیه رادیو فرانس کلتور آمده است این رادیو با توجه به وضعیت زنان در ایران و به ویژه وضعیت سکینه آشتیانی، روز پنجشنبه را روز ویژه زنان ایران در نظر گرفته و از ساعت 6 بامداد تا 11 شب در میزگردها و با مصاحبه و رپورتاژ به بررسی وضعیت زن در ایران می‌پردازد. شماری از میهمانان ویژه برنامه زن ایرانی در رادیو فرانس کلتور عبارتند از شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس، عبدالکریم لاهیجی، دریا دادور، خواننده سوپرانو، فرهاد خسروخاور، جامعه شناس و تعدادی دیگر از نویسندگان و شخصیت‌های ایرانی و فرانسوی.
مرسی فرین عاصمی، خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو با هم مرور می‌کردیم. اما در ادامه، اگه به موسیقی پاپ ایرانی علاقه دارید، برنامه این هفته نگاه تازه رو از دست ندید. اینکه کدوم یکی از خواننده‌های موسیقی پاپ مهمان برنامه این هفته ما هستند، از مجریانش بشنویم.
نگاه تازه.
محمد زرقامی،
منم محمدرضا کاظمی،
اینم برنامه نگاه تازه. خلاصه که خیلی خوش اومدید.
مثلا خواستیم ابتکار بذاریم، سلام نکردیم.
آره،
ولی برای که
اینجا چون بیاید یه نفر گفته بود قدیما،
آره
چقدر بیادبین شما.
چیکار کنیم؟ ما یه سعی میکنیم ابتکار بزنیم، میریم کاری هم نمیشه گرد. آره دیگه، بالاخره سلام
برسیدن از محمد رو.
خلاصه ببین، وقت نداریم. چی میگن از قدیم؟ میگن چیز درازی نکن. چی میگن؟
آره، اون روده درازیه.
آره.
خب حالا چیکار باید بکنیم؟
بگو کیه مهمونای برنامه، موضوعمون چیه، بریم سراغش.
موضوعمون چی؟ موضوعمون اینه که پر مهمونه این برنامه.
خب
از اولش میخوایم بریم مهمونی تا آخرش. اول بریم پیش سهراب و تهمینه
و رستم و اسفندیار.
رستم و اسفندیار دیگه کیه؟
تو میگی سهراب و تهمینه، ما رفتم تو شاهنامه.
عجب آدمیه. سهراب و تهمینه این دو تا دوست هنرمند و خوانندمون.
دوسته؟ دوستن با شما؟
نه، همینطوری بالاخره.
اوکی، بله.
گفتم بالاخره بهتر آدم
باشه. دو تا خواننده هستن، سهراب و تهمینه، توی کانادا، دو تا جوان. که یه آلبوم دادن جدید به نام جاده سبز. نه آره خیلی خب، پس بریم دیگه بیشتر از این معطل نکنیم، بریم سراغ
ربط جنبش سبز که نداره. داره
میپرسیم ازش.
آره بپرسیم
همشون حرفای عاشقانه، دست میزدیم به سازمون خودش میشد ترانه، میخفتیم و میخندیدیم فارغ از این زمونه، بیخبر از تیر قمی که رفته بود نشونه. ما یه روز یه دست
خواب که نیستید فکر کنم، اونجا صبح تقریبا زوده دیگه، هنوز برای هنرمندا صبح زوده.
برای ما بله
بله یه مقدار زوده، ولی ما خیلی منتظرتون شدیم، اشکالی نداره.
تقصیر این محمده دیگه، ببخشید همیشه همینطوری همه رو سر کار میذاره.
دست درد نکنه اینجا، باید بفهمن که ما مثلا با هم چقدر گفتی سر کار میذاره، شما هم سر کار همدیگر میذارین یا نه؟
حالا سعی میکنیم کم هم دیگه سرکار بذاریم، به ضرر تمام میشه، چون آرده اینقدر وقت تو کارمون کم داریم که فکر کنم اگه هم دیگه سرکار بذاریم چیزی که واسه تولید کارمون نمونه.
خب توی تقسیم نقشی اونجا هم
من دائم
جدی به قول تحمینه بله
من سهراب رو دائم سرکار میذارم.
چرا؟
به خاطر اینکه سهراب همه کارا رو انجام میده. تقریبا میتونم بگم که غیر از اینکه من فقط توی استودیو حضور دارم که فقط ضبط آهنگا رو انجام بدیم، واقعا خداییش سهراب تمام ارنجمنت های آهنگا رو، کارهای کامپیوتریش رو، کارهای ضبط رو همه رو سهراب انجام میده. فقط به من میگه بیا حالا صدای تو رو هم ضبط کنیم. یه موقع های خب بهش هم ایده میدم، مثلا میگم اینجا رو اینجوری کنیم، اینجا رو اینجوری کنیم، ولی واقعا بیشتر من سهراب سر کار میذارم.
چه خوب چه خوب با من سهراب، پس خدا صبر بده بهت. ولی
نه واقعا همینطور که تامینه گفت لطف دارن، مرسی، همیشه تو ایده هاش که مهمترین نکته هستش کمک من میکنه.
آقا این میکروفون رو چرا میبری بالا؟
ببخشید این صداش دیستورده، از بس میچسبه به میکروفون من مجبورم این از صورتش دور کنم، بعد اینم همراه میکروفون داره میره بالا. خب
پس آقای محمد رضا سهراب محمد تخمینه است
دقیقا همینطوریه. حالا فکر میکنید که وزن کدومتون مثلا تو آلبوم فکر میکنی بیشتره؟
اینطوری واقعا نیستش که من بخوام بگم تخمینه تاثیر گذار نبوده در این آلبوم، فقط چون این آلبوم کار تنظیم آهنگ ها و آهنگسازی انجام شده و من بعدا با تخمینه آشنا شدم، به خاطر همین نشد که نصف نصف تخمینه بتونه با من همکاری داشته باشه، به خاطر این مجبور بودیم جاهایی که احساس میکردیم میتونیم تخمینه رو جا بدیم و از صداش به خوبی استفاده بکنیم، چون خواننده‌ای نبود که مثلا من بخوام فقط از ایشون به عنوان یک خواننده بک وکال استفاده بکنم.
کاش بشه یه لب بدون غم باشم، از همه دنیا اگر چه کم باشم، دوست دارم روی گلیم زنده باشم، اما هلس پر از خنده باشم.
آقا سهراب شما چند وقت کانادایی؟
من سال 2004 به کانادا اومدم.
6 سال؟ آها خیلی وقت نیست دیگه، چرا اینقدر خارجکی شدی؟ فارسی داره یادت میره.
نه عذر میخوام، من واقعا باید عذرخواهی بکنم از هموطنان عزیزم که گریه میشنون، چون محل کاری که هستم هر روز با انگلیسی صحبت کنم که ناخودآگاه این اتفاق برای آدم میفته، این گونه چیزی نیستش که
من گفتم شاید تاثیر تخمینه بوده، چون تخمینه بیشتر دیدم انگلیسی
آره، میخونه آره
مثلا یه جوری
اشکال انگلیسی رو جبران میکنه.
تخمینه خانم شما علاقه خاصی دارید به انگلیسی خوندن؟ چرا؟
والا میتونم بگم علاقه خاصی ندارم، ولی خب منم الان تقریبا 14-15 ساله که کانادا زندگی میکنم، قبلش خب آلمان زندگی میکردم 10 سال. به خاطر همین از خیلی بچه که بودم از ایران ما با خانواده‌ام مهاجرت کردیم به خارج و از بچگی با خب موسیقی و آهنگای خارجی بزرگ شدم بیشتر. من فن الویس پرسلی بودم از بچگی، مثلا همین وقتی هم که تو آلمان شروع کردم در اصل با بندهای مختلف، اولین کارهای فارسیم بود، چون که خیلی قبلتر از اون توی مدرسه آلمانی گیتار میزدم، انگلیسی میخوندم، که بعد وقتی هم به کانادا مهاجرت کردم با شهوال عزیز که آشنا شدم و به آمریکا رفتم و با گروه سیلویت اونجا همکاری کردم، اونا دیگه همه کارهای فارسیم بود. When I think of you I see how much your love means to me.
تو دقیقاً فکر کنم که توی گروه دوم بودی. آره
بله دقیقاً من توی گروه دوم بودم که من و سپیده و لیلی بودیم.
خب آقا سهراب شما با گیتار زدن و اینا شروع کردی اول نه؟
من در واقع در ایران با پیانو شروع کردم و بعد از اینکه در ایران به جزیره کیش رفتم برای اینکه چند سالی رو در اونجا کار فعالیت موزیکم ادامه بدم با شخصی به اسم آقای کامبیز زمانی که ایشون فکر کنم پسرعمه آقای رامین زمانی بودن آشنا شدم و ایشون تمام تجربیات استیج رو اونجا به من یاد دادن و من اونجا به عنوان نوازنده کیبورد و خواننده در یکی از هتل‌های معروف جزیره کیش مشغول فعالیت بودم که هر شب می‌خوندم و همونجا از کامبیز زمانی گیتار رو یاد گرفتم که در واقع جزء ساز اولم تونه باشه. الان
سهراب رفته کانادا هم باز رفته یاد گرفته درسته سهراب؟
بله و کانادا که اومدم با کاوه یغمایی آشنا شدم اینجا که گیتار الکتریک رو تکمیل کردم با کاوه عزیز و ضبط موسیقی الکترونیک رو از ایشون یاد گرفتم که تونستم آهنگا رو بسازم و تنظیم بکنم.
بعد اینجا من یه جا دیدم نوشته بود که توی ترکیه هم که بودیم می‌خوندی عین خواننده‌های ترک.
بله جالب اینجاست که وقتی وارد ترکیه شدم که مهاجرت بگیرم به کانادا توسط یکی از دوستانم معرفی شدم به یکی از تلویزیون‌های ترکیه. من با اینکه زبان ترکی استانبولی نمی‌تونم صحبت کنم و حتی متوجه نمی‌شدم خیلی دقیق می‌تونستم بخونم.
توی دنیای غریبم غریبه بی ستاره جای دنیا واسه من رنگ تازه‌ای نداره هر جایی که پا می‌ذارم همه چیز مثل قدیمه هیچ چیزی فرق نکرده.
بذار بریم یه بار دیگه سراغ تحمینه چون امکان داره یه وقتی خسته از خوابش ببره. نبرد خوابت تحمینه تو بیدار. اتفاقا شهبال شفره با هر کیم کار میکنه تقریبا اون آدم به شهرت میرسه. اما چرا تو با سیلویت نتونستی؟
والا من خدایش دلیل اصلیش رو توی این میبینم که یک مقدار مشکل بود به خاطر اینکه من کانادا زندگی میکردم و یک مقدار دامدت به لس آنجلس سخت بود. اون موقع منم خب خیلی بچه سال بودم و مسئولیت سنگینی برای شهبال بود. بعد از یک مدتی هم که دیگه آلبوم اول رو ریلیز کرده بودیم فکر میکنم شهبال این تصمیم رو گرفت که گروه رو منتفی کنه.
آقا سهراب این اولین آلبومتونه دیگه نه؟
جاده
سهراب
اولین آلبوم حسه من هست، یعنی من و تحمینه هستش که 8 آهنگ توی این آلبوم کار شده از شاعرهای مختلف، یه تعدادشون از شاعرها از ایران هستند و یکی از کارهای خود تحمینه هست به اسم If I Could Fly که سانگ انگلیسی هستش.
این سبزیش هم به این جنبش سبز هم هیچ ارتباطی نداره.
و واقعیت این اسم این هستش که 3 ماه قبل از مراسم انتخابات ایران این اسم رو ما انتخاب کردیم به این نیت و به این معنی که جاده سبزی برای همه آدم ها تو زندگی وجود داشته باشه که به موفقیت و به خوشبختی برسونتشون. و بعد مصادف شد با مراسم انتخابات و مسائل جنبش سبز که واقعا منم مثل همه ایرانیای دیگه به این احترام میذارم، به تمام هموطنانم که جونشون از دست دادن بخاطر که به حق و حقوقشون برسن.
روی دیوار سفید خونمون من با رنگ سبز یه جاده کشیدم، توی جاده یه قشنگ رو دیبا من با رنگ سبز یه خونه کشیدم.
اسم شما خیلی شانسی، اسم دو شخصیت شاهنامه است.
واقعا اسم اصلی من سهراب هستش و تحمیلم همینطور.
فکر کنم یه بهانه میده که یه چیزی هم روی شاهنامه کار کنید.
آره دیگه
خیلی ایده خوبی هستش که بله بتونیم شاید همچه کاری هم مثلا بکنیم.
پس باید دنبال یه رستم بگردیم.
آره دیگه رستم هم خواستیم من میام بازی میکنم.
میاد بازی میکنم. آره. یه سوال کلیشه‌ای هم بذار بپرسم.
آره بپرس.
اصلا ربطی نداره. آره. سوال مثلا این که شاید یه عده دوست داشته باشن بدونن سهراب تحمیله دوست دخترش نیست. بفهم.
در
این سوال تا الان کسی نکرده بود.
ما هدفمون کار پروفشنال هستش و سعی می‌کنیم به طور پروفشنالی کار رو با هم ادامه بدیم.
یعنی حرفه‌ای.
بخاطر اینکه بله به طور حرفه‌ای ادامه بدیم. ما به خاطر اینکه بتونیم بیشتر با هم کار بکنیم سعی می‌کنیم بیشتر با هم همکار باشیم.
به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن. اگه اشی اشتباه دوباره اشتباه کن. به خاطر منم شده سر رو از یاد ببر. وقتی که تو فکر تو آن پیشم بیا بی خبر. به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن. اگه اشتباه دوباره اشتباه کن. به خاطر منم شده سر رو از یاد ببر.
خب شنیدی دیگه سهراب و تحلیله بودن.
تو شنیدی منم داشتم حرف میزنم مثلا.
آه
شنیدی دیگه.
آقا ببین خیلی جالبه تهمینه توی گروه سیلوئت بوده.
آره.
الان میخوایم بریم پیش همکار تهمینه.
آره دیگه. سپیده خانم. سپیده خانم.
آره.
این مهسا خانم بود شنونده ما. کشت ما رو اینقدر گفت سپیده مصاحبه بگیریم.
آره دیگه.
اینم بالاخره سپیده خانم خواننده محبوب
مهسا خانم
و خیلی های دیگه.
و خیلی های دیگه.
بریم سراغش. تو
خان نباشی رادیو خوب میذاره دل ما رو باز یکی میبره بعد یه مدت حالا سخی
خب سپیده خانم، ما یکم مشکلاتی که داریم برای مصاحبه گرفتن با خواننده ها اینه که یک مرجع درست حسابی، مثلا مثل یک دایره المعارفی چیزی، یک مرجع معتبری وجود نداره که بهش مراجعه کنیم، یه سری اطلاعات خیلی اولیه رو از اون شخص به دست بیاریم.
من از ایران حدود تقریبا 25 سال پیش اومدم بیرون و طبیعتا خب توی آمریکا بزرگ شدم، که اون موقع که واشنگتن دی سی زندگی می‌کردم، بلکه من اوریجینالی از واشنگتن دی سی اومدم لس آنجلس. خانواده هم اونجا هستن، خواهرام، برادرام، مادرام و پدرم که دو سال پیش فوت کردن. خوانندگی رو اونجا با یه سری از دوستایی که بچهای لوکال واشنگتن دی سی بودن موزیسینان خوب شروع کردم، تا اینکه یک موقعیت درست شد که من بتونم این کارو به طور حرفه‌ای‌تر دنبال کنم، که اومدم لس آنجلس و اونجا با آقای شعبال شعبره آشنا شدم و کارمو به طور حرفه‌ای با آلبوم اول گروه سیلوئت شروع کردم. بعد از اون آشنای من با آقای رامین زمانی بود که یک آلبوم سینگل که خودم فقط بودم به عنوان سپیده درست کردم به نام Girl in the Mirror یا دختر توی آینه، و کارا رو همه رو شرامی جان درست کرده بودن. بعد از اون شروع کاریم با شوبر جان بود و یک آلبوم با شوبر درست کردم به نام No Fear یا بی پروا، و بعد از اون دوتا سینگل بیرون دادم که یکیش هم این کار بازسازی شده دیوانه شدن بود و یکی هم کاری که کار اوریجینال بود از آقای شوبر داواکیان به نام شوق پروانگی.
یه اطلاعات تایید نشده در مورد مادر شماست که میگن مادرتون روسیه.
مادر من روسیه؟ نه مادر من روسی نیست، مادر مادرم روسی بوده. مادرم خودش توی اتریش به دنیا آمده بوده ولی خب توی ایران بزرگ شده.
خودشو ایرانی میدونه یا نه؟
مامان من از ایرانی ترین ایرانیه که میشناسم. حتی از زبان روسی و اتریشی اینا صحبت نمیکنه، فقط زبان فارسی صحبت میکنه.
خب همین دیگه. به هر حال شما گفتین 5 سالگی از ایران اومدین بیرون، درسته؟
گفتم 25 سال از ایران اومدم.
25 ببخشید.
سنشون رو نمیگن. تو چرا حواسش نیست به من؟ تاریخ تولدتون هم که جای ننوشته.
چه لزومی داره واسه یه؟
نه خب نه ما که فضول نیستی، ولی مردم فضولن ببخشید.
معمولا مردم دوست دارن زیرو بم زندگی هنرمندا رو بدونن. با شهبال که شروع کردیم، از موسیقی شهبال اصلا هیچ بک‌گراندی داشتین؟ یعنی میشناختین شهبال رو، موسیقیشو؟
طبیعتاً بله خوب میشناختم شهبال رو. خیلی بیشتر آشنایی داشتم با کارهای بلک هات. یه مقداری هم دیده بودم کارهای گروه سلوتو، خوشم میاد به خاطر که شهبال همیشه نوآوری کرده. ما کم داریم کسایی رو که توی مارکت ایرانی دل و جرأت اینو داشته باشن که یه کار نو بکنن، در صورتی که این کار اصلا نو نیست، فقط واسه ایرانی نوئه. یعنی در سطح جهانی گروه ست خواننده زن داشتن یه چیز خیلی نرمال، خیلی میبینیم همیشه اینور اونور، ولی خب هرچی که تجربه پیدا میکنی به عنوان یه آرتیست، وقتی تجربت بیشتر میشه خب طبیعتا خودت رو یه مقدار بهتر توی کارات پیدا میکنی. ولی وقتی کار خودم رو سر کردم شروع کنم و شروع کردم با رامین، یه مقدار باز کمتر ولی بیشتر از آلبوم سیلوئت خودم تاثیرات رو داشتم در کاری که خوندم، و خیلی 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 بیشتر با کاری که با شوبرت انجام میدم تاثیرات و اون چیزایی رو که از خودم دارم خیلی بهتر ارائه میدم. بخدا که شوبرت یه هنرمندیه که خیلی راحت باش کار میتونم بکنم، خیلی خوب حرف هم دیگه رو میفهمیم.
توی کوچه از کوچه روی در خونه همسایم یه اسم تازه دیدم، دوون رفتم نفسم از پشت بون یواشکی سر کشیدم.
شما رفتین سراغ رامین زمانی و همونطوری که خودتونم گفتین شوبرت آواکیان، که دوتا سبک کاری کاملا متفاوت دارن. چون فکر می‌کنم که بیشتر شما دوست دارین سبکی رو کار کنین که توی کار با شوبرت داشتین، یعنی بیشتر موزیک راک، هارد راک، درسته؟
هارد راک که ما خودمونم بکشیم فکر نمی‌کنم واسه سه تا نسل دیگه هم بتونیم هارد راک موسیقی کسی انجام بده با دل خوش و به طور واقعیش. ولی چون خودم علاقه زیادی به موسیقی راک دارم، دوست داشتم المنت‌ها یا اون عنصرهایی که در کار راک هست یک جوری جا بدم توی حتی موسیقی آهنگ‌های 6 و 8 رقصی خودمون.
ولی الان شما به داخل ایران نگاه کنید، گروه‌های حتی متال توی ایران دارن کار می‌کنن، حتی هارد راک کار می‌کنن.
باشون دوستم.
بله خیلی ها حتی رپ.
اون صحبتی که کردم منظورم به موسیقی روز بود. یعنی موسیقی روز ما هیچ موقع راک نخواهد شد، حداقل فور انادر چند نسل دیگه. ایرانی‌های خارج از ایران هنوز تو اون حالت نوستالژی خودشون موندن. کوچیک‌ترا که از ایران اومدن بیرون خب براشون راحت‌تره خودشونو وقف دادن با محیط روزشون. ولی قشر دیگه که پدر مادرشونم اونا هم توی عالم خوانندگی گوگوش عزیز و داریوش و ابی و اینا موندن، به خاطر که خاطرهاشون از این آرتیست هست.
خب سپیده خانم، این سوال مطرح است که با این دید انتقادی که شما دارین، با این وجود خود شما هم اومدی پا گذاشتی تو همون مسیر و رفتی داری چیزایی تولید میکنی که مخاطباش همون آدمان. چرا؟
میدونم دقیقاً برای همین بهت گفتم کار ما واسه این بازاره و این بازار اینو میخواد از آرتیستش.
ولی به هر حال سپیده توی
قواعدی باید دیل کنیم جانم.
کار خودت من احساس میکنم که یک تفاوت عمیقی کردی نسبت به آلبومی که با رامین داشتی و آلبومی که با شوبرت آباکیان داشتی. یعنی احساس میکنم که آلبومی که با رامین داشتی حتی در ترانه ها، نمیدونم چه کسی تاثیر گذاشته که ترانه ها رو انتخاب کنی و ترانه های آلبوم اخیرت که با شوبرت بوده خیلی متفاوت تر از ترانه های آلبومی که با رامین بود، هرچند که اونجا خودت هم یه تجربه سرودن داشتی. به هر حال
اون زمانی که اون سی دی رو من بیرون دادم واقعا خسته شده بودم از اینکه بقیه به من بگن من چی کار باید بکنم، ولی توی محیط کاری که من داشتم اون زمان کار می‌کردم، مثلا با اول با شهبال بعد با رامین زبانی، یه مقدار بهت اجبار میشه تقریبا او این ترانه رو حتما باید بخون توی این آلبوم، حتما باید یه دونه این کار اینجوری داشته باشی مثلا، یا این ترانه خوبه به خاطر که زنونه است فلان. و توی کاری که با شوبرت می‌خواستم انجام بدم یه مقدار خسته بودم از نظر روحی از تمام اینایی که زن جای واقعا نداره تو مارکت ما و یکی از سخت‌ترین کارا فکر کنم کار خوانندگی در محیط ایرانیه برای یه زن دیگه. خودتون آخرشو بخونید. همیشه
ما آخرشو نمیتونیم بخونیم سفیده خانم، کم بیشتر توضیح بدین.
توی اون موقع اون ترانه ها خیلی رابطه دقیق و عمیقی داشت با اون حالت روحی خود من که خسته شده بودم که زن همش ویکتیم باشه یا زن همش محکوم شده باشه.
ولی تو کار با شوبرت اینطوری نبود.
یه دونه آهنگ بردم پیششون که برام تنظیم کنن یا ریمیکس بکنن فکر کنم اگه اشتباه نکنم. سلیقه‌شو تو کار وقتی دیدم، برای که وقتی میشینی با این نفر کار می‌کنی سلیقه طرفو می‌فهمی، و دیدم دقیقاً همون چیزایی که من توی آلبوم دختر توی آینه میس کرده بودم، اون چیزایی که واقعاً جاش خالی بود به نظر من، همه رو الان می‌بینم این داره خودش توی این آهنگ انجام میده.
شعرا رو چی؟ شعرا هم شوبرت انتخاب کرد برات یا خودت انتخاب کردی؟
آره یعنی با هم انتخاب کردیم، یعنی به شاعر اوردر داده بودیم، دوست خوبمون آقای بابک روزبه که بیشتر کارهای اون آلبوم داده بودن، من بهش گفتم من توی این شعر نمیخوام زن ضعیف باشه، میخوام زن قوی جلوه داده بشه، حتی اگر دلش شکسته ولی قویه. یا مثلا آهنگ شعر عاشق با سیاست رو بهش گفته بودم،
مال بابک روزبه،
به بابک روزبه بهش گفته بودم یه شعر میخوام که اینجوری باشه، به خاطر که میبینیم همه روی سیاست بیشتر جلو میرن.
حالا عاشق با سیاست اصلا داریم یا نه؟
خیلی عاشق با سیاستن.
جدی؟
می‌بینیم زنا بیشتر عاشق.
همسر خودتون هم سیاست بود تو عشق؟
نه همسرم سیاستش خیلی خوب بوده که الان بعد از این همه سال هنوز با هم داریم زندگی می‌کنیم.
جدی؟
توی اون آلبوم احساس می‌کنم که بعضی از این آهنگا آهنگای قدیمی بود. البته یه اشاره‌ای خودت داشتی، مثلا حال که دیوانه شدم میروی که سولی خونده بود سال‌ها پیش.
بله. یه سری از این آهنگ‌های قدیمی با من شخصا یک رابطه برقرار کردن، که مثلا همین آهنگ آقای سولی که ایشون هم خودشون بازسازی کردن از استاد سربان که هنرمند افغانی هستن، این یک تأثیر خاصی در روحیه و ذهن من گذاشته بود. یا آهنگ شب خانم همیرا رو من یادم میاد از بچگی که خیلی کوچیک بودم، شاید 4 سالم 5 سالم بوده،
کار ناصر چشم‌آزر
خوندم. بعد
خیلی خوب سویده خانم، یکم در مورد ورزش و اینا هم صحبت کنیم. شما خیلی به خودتون میرسید درسته؟ برای که خوشتیپ باشید.
سعی میکنم کارمون
جذاب باشید.
یه چیزی خوندیم ترسیدیم گفتیم
ما یه جا خوندیم شما بوکس تایلندی کار میکنید از این حرفا. راسته؟
بله. من کامبینیشن از چیزای مختلف، تایبو کار کردم، یوگا کار میکنم، پلاتیس کار میکنم، لیفتینگ میکنم،
وزن برداری، وزن زدن و از این حرفا.
وزن زدن.
پس یه بادیگارد لازم نداری.
یعنی یکی بیاد یه دفعه همونجا
حسابشو میرسن.
حالا خیلی تو این برون ور خوندم که میگن سپیده سکسی ترین خواننده زن پاپ ایرانیه. درسته؟
من نمیدونم، اگر اینجوری گفتن به من لطف دارن.
جدیدنم یه مقداری دیدم که حالت کارهای عرفانی و اینا، ای قوم به حج رفته کجایید از مولانا و
نه، من اون کارو فقط به خاطر زمانی که اون کار بیرون اومد و معنی اون شعر واسه من خیلی معنی عمیقی داره، چون مولانا رو دوست دارم، ولی چون اون شعر رو یک سرباز ایرانی در ایران نوشته و من بهش افتخار میکنم به خاطر که این حرف و کلام اون بچه‌ای که در ایران هستن واسه یک لحظه آزادی، واسه یک ثانیه نفس راحت کشیدن، چه قیمت رو میپردازن روزانه.
اسمش چی بود حالا؟
اسم آهنگ از شوق پروانگی.
نه اسم این آقای شاعر،
آقای شاعر هست، پویان مقدسی.
نمیتونیم که به جنبیم دست و پامون گیر انگار، نه تکونی نه هوایی، لحظه و هر لحظه تکرار، فکرمون مچاله مونده، تنمون پیچیده تو هم،
اینم سفیده. بریم سراغ پیام ها.
جواد از اصفهان یه افتکار زده برامون فایل صوتی فرستاده.
چه جاله، ویروس نبود؟
نه، گفته با سیاوش قمیشی مصاحبه کنین. هفته قبلم گفته برنامه‌تون جهتگیری داشت. مسعود از یزد گفته با حمیرا مصاحبه کنین.
داشتیم یه مصاحبه.
آره تو وبسایت هست. زهرا ایمیل زده یه شعر فرستاده برامون. حسین خواسته درباره زندگی پرنستارها برنامه درست کنیم.
چه سوژه عجیب غریبی.
نمیدونم چجوری.
خب.
علی از قوچان خواسته درباره نماینده شهرشون رحیمیان در زمان شاه برنامه درست کنیم که میگه که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو
در اصل اون داره. باید بررسی کنیم. خب.
عثمان گفته از صبح تا شب روی چنارهای تهران برامون قارقار میکنه.
ای با بیا با این آقا عثمان میافتی. خب.
فاطمه گفته که من نمیخواستم با مردم مخالفت بکنم ولی چون نصف شنوندهامون زنن پس باید یه نماینده زنا داشته باشن.
بعدی باشه بهش فکر میکنیم حالا ببینیم.
فرناز گفته برنامه راجع به جنگ خوب بود، فعلا روی برنامه های خوب افتادین. یعنی
مرسی.
بعد پرسیده که برنامه هایی که ویژه جنگ تولید شده روی وبسایت هست یا
نه. بله هستش، میتونن برن گوش کنن، دانلود کنن.
و آخرین ایمیل از محمد رضا از تهران که خواسته با ابی مصاحبه کنیم.
تلفن ها سبا خانم دلش برامون تنگ شده،
بازم نکنه منم دلم،
بازم به اون زنگ زده. احمد آقا شنونده نابینا اون گفته چرا همش در مورد جنگ صحبت میکنه، در مورد صلح خود صحبت کنید.
آقا در مورد صلح هم که
آره مثلا در مورد 8 سال صلح با عراق میشه 8 سال جنگ در مورد با
آره.
مثلا یه برنامه درست بعد گفته در ضمن یاد همکارام رو گرامی بداریم.
آره بعد نیست یادی بکنیم از امیر عزیز، روزا و همچنین مهین که متاسفانه سال گذشته
در چنین روزهایی
از دست دادیمشون.
بله در یک تصادف رانندگی واقعا
دلخراش.
جاشون خالی. عقیق خانم از شیراز و نسیم هم از کرج یادی کردن از همکارمون که در صنایع رانندگی سال گذشته درگذشتن. خیلی ممنون ازتون. زیبا خانم هم باز گفته که کمک لازم داره.
خب زیبا جون برای ما بگو که مشکلت چیه اگه بتونیم کمکت میکنیم.
آقا سجاد از شهر کرد گفته شماره افشین رو میخواد، متاسفانه نمیتونیم بهش بدیم ولی
ایمیل افشین afshinjafari@gmail.com.
سر همه دیگه.
آره سر هم همش میشه.
یه دختر خانومی که اسمشو نگفته گفته چرا مردان نامردن و از پشت خنجر میزنن. محمد خنجر داری باهات؟
نه من ندارم، نمیدونم چرا میزنن ولی میزنن.
داری تو خونه داری خنجر؟
نه بابا من قد داره کشم
منم ندارم. من اون مردی که خنجر میزنه نمیدونم کیه.
آره.
آقای روشندل گفته تو فامیل عزت الله زرقامی هستی رئیس صدا و سیما؟
نه والا من هیچ رابطه‌ای با آقا عزت ندارم.
بشیر از کهریزک، اسم کهریزک میشم مو بر تنم راست میشه محمد.
آقا هیچ
میگه برنامه تو خیلی خوبه. مرسی بشیر خان.
قربونت.
اکرم خانم از دسفول گفته بیوگرافی شادمهر عقیلی رو بگیم که خیلی دوستش داره.
حتما یه مصاحبه با شادمهر انجام میدیم.
سارا خانم گفته شهریور به دنیا نیومده چرا گوش نمیدی درست به پیامش. شهریوری ها رو خیلی دوست داره. برامونم شعر گفته. گفته پنجشنبه ها توی نگاه تازه هر هفته واسه خودش یه رازه.
به به.
هفت و نیم تا هشت همیشه اینجا باش.
هفت و نیم تا هشت همیشه اینجا باش.
میتره کنه اون مصاحبهاش.
به به.
بله خلاصه خیلی شعر با نمکیه. منم میخواستم یه چیزایی اضافه کنم مبنی بر این که محمد زرقامی تو نباش،
تو شعر نگی بهتر بابا،
احساس آرامش داشته باش.
این شعرها چه بقیه نداره، این شعرش همین بود
دیگه. خلاصه کردم که وقت نداریم. بله توکتم خانم گفته از برنامه جنگ اصلا خوشش نیومده.
چرا؟
ولی از برنامه‌های علمی و مصاحبه با خواننده‌ها خوشش میاد. عبدالله از بندر لنگه گفته درباره زندان یه برنامه بسازیم، خودش هم از زندان تماس گرفته.
خب شماره تو به ما بده که ما بتونیم با تماس بگیریم عبدالله.
و در ضمن گفته که یه برنامه در مورد پیشگویان بزرگ دنیا بسازیم. مریم خانم از کاشمر مدتی بوده با همون قهر بوده چون آهنگ بنیامین پخش نمی‌کردیم. آهنگ بنیامین به من تو چه ربطی داره؟
آره آهنگ بنیامین ما نمیتونیم پخش،
ولی حالا آشتی کرده خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
معصومه خانم از بردسکن گفته خیلی ما رو دوست داره، مجری زنم نیاریم چون خودمون محشریم و از همه سریم. یه آقایی که اسمشو نگفته گفته که زمان جنگ و عراق آدمای زیادی هم رو مجبور میکردن که به جبهه برن. و همینطور فروخ خانم تماس گرفته و گفته برنامه‌مون خوب بود. ممنون، با ما تماس بگیرید. شماره رو که من حفظ نیستم تو بگو.
آره همیشه 2042021121414.
یا ایمیل بزنید به ما به آدرس jawanan@radiofarda.com. به توصیه اون شنونده عزیزمون که گفته بود اسپلش کنیم JAVANAN jawanan@radiofarda.com با ما. بله. تماس بگیریم، منتظر تماساتون هستیم.
آره برنامه امشب رو بذار با یه چیزی به پایان ببریم دیگه.
ببریم
نظرت چیه که همون آهنگ شب،
شب که میشه تو کوچه غم،
اون که مال سیاوش قمیشیه. شبی که سپیده خونده.
آها باشه. آره الانم که... چون شب دیگه.
آره دیگه شعر هما میرفشار
با آهنگی از ناصر چشمازن.
شب بلند و دل من در تب و تابه، وای لحظه هام همه پر از حسرت خوابه، وای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه.
نگاه تازه رو شنیدید. به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. تکرار برنامه نگاه تازه رو میتونید تو مجله نیمه شب رادیو فردا هم بشنوید. با شما خدافظی میکنم، اما جایی نرید که فرین آسمی تو استودیوس با خبرها.